الحمد لله السلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. بحث رو به همه رو برسیدن سری جلسه قبل جمع جور کنیم بکنیم چون نزید به تابنات میشه ممکنه دوستان به من یا خودشون امتحان دارن یا فرزندان شما بحث رو بگذاریم برای بعدا انشاءالله. ولی بحث تا این مقدارش بتونیم یه مقدارش جمعش بکنیم چون اگر بنام باشیم جلسه ای داشته بیستی بپردازیم به دو تا 11 مطلب، یه 11 کلمه بود که زنان حساسیتش داشتن باقی مونده از قبل، یه 11 نقطه ای که جوانان در مسائل غریزه جنسی مشکل دارن بپردازیم، یه نقطه ای هستش که بعدا به بهش بپردازم که بخوام ناقص نکنم. ولی امشب انشاءالله این بحثی رو که جلسه قبل گفتیم به ناقص مونده اینو برای جمع جورش بکنم. از شد که برای رسیدن به اون آرامشی که ترابیل راه اظهار صمیمیت ها هست بیا هفت مورد ششم رو گفتیم. بله بله، اما این کفایت نمی کنه مگر اینکه ما بدانیم که صمیمیت، دوستی، رقابت، بحث مدارا که داره صدا رو میشنوید؟ دست نزی میکنه؟ خدا خیلی های سیستم صوتی درست میشه دوره تماس بعد از اینه که مدارایی بایستی در بین رفتاران داشته بشه. مدارا خیلی مطرح میشه و خیلی هم آسان و مصمت براش گفتن، یعنی میخوایم ببینیم مدارا اصلا چیه، چه نشانهایی داره. یه شخصی که مدارا میمونه این چه ویژگی هایی داره، چه نشانهایی داره. اگر بخوایم افراد تفریق نکنیم و مدارا کنیم به تصاحب و تسامون نرسیم، چون بعضی ها مدارا را با تصاحب و تسامون اشتباه گرفتن. مدارا اصلا تسامون نیست، اصلا تساهل نیست، بلکه مدارای روش مشخصی است که پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه فرمودن اگر کسی مادی در میامد زیباترین مخلوق جهان هستی میشد. اینقدر زیباست، زیباترین مخلوق جهان هستی میشد. در جای دیگه می‌فرماید اگر رفق و مدارا به صورت موجودی مادی آفریده می‌شد زیباتر از آن در میان آفریده شدگان موجود نبود. خب این در حدیث شهر خدمتونم سمینه دو بهار جلد یک صفحه 532. این در بعضی مراحل و مراحل ما می‌بینیم که استفاده میشه، ولی به جای اینکه زیباییش رو جلوه بکنه نقطه‌های خیلی خیلی منفی هم باید شروط پیدا میکنه. آیا این به روش مداراست یا خود مداراست؟ اگر خود مدارا اثر منفی پیدا میکرد آقا رسول الله اینطوری در موردش معرفی میکرد، دو حدیث هم جلسه هم کنید. اینها برمیگرده به این نقطه که ما در حقیقت نتونستیم خود ویژگی های مدارا رو ابتدا بیاریم. الان قبل از شروع بس با دوستان همین درد دل رو داشتیم که گاهی کتابی جانشناسان یا روانشناسان غرب می نویسن به تحصیفان فوری هم ترجمه میشه به کشور ما، بعد بعضی نقطه های جالب گوش داره آنها خیال بکنه که چقدر قشنگه، غافل از این که نقطه های خوبشون از کتاب های ما گرفتن، یعنی چون کتاب ما را میبرن میخونن نقطه خوبشون که قبول خودشون
تونستن بفهمن استخراج میکنن، بعد دوباره به شکل دیگه به خورد ما بیدن چون کانالیزش کردن. ما آیات و روایات ما از بابت اینکه متصل به وحی هست شکی درش نداریم، ولی نتونستیم روزمرگیش رو در بیاریم بذاریم کنار، به صورت روزمره استفاده نکنیم و بعد بیاریم کانالیزش کنیم. مثلا شما را داریم برمیم در سوره آل عمران آیه 68 خداوند متعال می‌فرماید که خداوند ولی و سرپرست مؤمنان هستش. شما همین رو اگر بتونید مطالبش رو دسته‌بندی بفرمایید، ببینید چقدر واقعی میشه. خداوند ولی و سرپرست مؤمنان یعنی چی؟ یعنی اولا کسی که ولی هست نظارت میکنه، ولی سرپرست چیکار میکنه؟ نظارت میکنه. سامن حمایت میکنه، سرپرست پشتیبانی میکنه که طبق مفاهیمی که داریم و ادبیات دینی خودمون کار سرپرست اینه که حمایت هم بکنه. درست؟ سالسن معمولا در حمایت تجهیز هست، تجهیز هم میکنه، پشتیبانیه، به صورت حمایت حرفی نیست، حمایت پیامی نیست، تجهیز هم میکنه. این کار سرپرسته، کار ولیه. و جالبتر این که رابط حفاظت هم میکنه. مگر میشه که پدر و مادر برمانه والدین فرزند را سرپرست کنن ولی باشن ولی حفاظت از بچه‌شون نکنن؟ خب راست میگن بذارن قدمه بود خونه بره، اگر راست میگن بذارن دیش کنن پشت بوم هر کجا که دلش میخواد بره. اینطوری نیست. وظیفه ولی بودنشون اینه که حفاظت هم بکنن. نکته های تو این یه آیه را ملاحظه کنید شما. خب اگر ما مؤمنیم خدا هم حفاظتمون میکنه، هم حمایتمون میکنه، هم تجهیزمون میکنه، هم داره نقطه دیگه از خامسن اینش خیلی بونه. او هدایتمون میکنه، راهنماییمون میکنه، چون یه ولی راهنما هم هست، عدد میکنه، تعقیب میکنه. شما پدری مادری در دنیا پیدا کن فرزندشو به حال خودش رها بکن، پیامبری رو پیدا بکن امتشو به حال خودش رها بکن، بگه من پیامبرم ولی کاری به امت هم ندارم، حتی زجر میکشه به شکلهای مختلف و یه امتش رو هدایت بکنه تا اونجایی که پیامبر عظیم شن بس سختی میکشه. خدا من میکنم این قدیه سختی میکشه. یه مداری به تعبیر تعدیل میکنه برای این قدر سرسنده نکش. مگر میشه حکیمه، حلیمه، رحیمه، کریمه، سرسنده و پرازمونی ولی باشه ولی اون صفات رو که خودش فرموده نداشته باشه؟ این چیزی نکیز من خواهم این دو تا آیه رو من میخوام بگم که وقتی ببینید دست بندی وقتی نمیشه ببینید بعد خیلی بهش توجه نمی کنید، ایمان رو ضعیف میشه. و اگه کسی معتقده مؤمنه پس باید بدون اینا در انتظار باشه خداوند برای شما رو داره. حتی فقط بماند بعضی از بزرگوارا مطلب متعددتری از روایات آوردن در تفسیر این آیه. من میخوام شاید این بحث رو جمع کنم، شما خودتون به تفاصیل مراجعه رو کنم که چقدر نقطه داریم به روایاتی که در مده این آیات رو ارز میکنم این چقدر اومده این دسته بندی ها. آیه رد، آیه چهره این سوره رد خامل خداوند تعالی حکم میکنه به چیزی که هیچ کس نمیتواند حکمشو بشکنه. جالبه حکم به چی میکنه؟ حکم به این کرده که این مردم بندهش هستن و در حفظ اونها مسئولیت داره خداوند. به تعبیری فضلش رو شامل آدم ها میکنه. شما سوری جاسی های موزه رو ملاحظه کنید، سوری جاسی های موزه خداوند یار یاور پرهیزکارانه. یار چیکار میکنه؟ یاور چیکار میکنه؟ غیر از پشتیبانی، غیر از تأمین نیاز هاست در مواقع ضروری، غیر از حمایت. ببینید اینا آیاتی هستن که داره یک نکته به ما میگه. و این هستش که خداوند متعال برای بنده‌هاش برنامه داره، تقریبا این که چون ولیه و این برنامه یعنی که داده شکستنی نیست. چون فرمایند حکمی که بکنه هیچ کس نمیتونه بشکنش. برنامه ای که برای تربیت بشر آورده شکستنی نیست. این ارزم اینا راهنمایی که برای رشد و کمال انسان اومده شکستنی نیست. انسان رو به کمال میرسه. سوال، پس چرا خیلی از مردم به کمال نرسیدن؟ چرا خیلی از مردم نمیتونن برای خدا هم دیگه را دوست داشته باشن؟ چون یکی از صفات کمال یافتگی که بسیار بسیار مهمه اینه که بندگان خدا را برای خدا دوست داریم. اینه که صفات کمال یافته هست، بندگان خدا را برای رضای خدا دوست داریم. مثلا بنده پدر و مادرم دوست دارم، نه از بابت اینکه پدر و مادرم، از باب اینکه خدا فرموده. سوره احقاف آیه 15-16 هفته اگر فرزندم رو دوست دارم، نه از بابت اینکه فرزندم از عاطفی باشه، بلکه برای خداست، چون به خدا داشته بیدم. اگر همسایم رو دوست دارم، از بابت این هستش که برای خداست. اگه همسر انسان همسر رو دوست داره، برای خدا باشه. حالا ملاحظه فرمایید، وقتی که یکی از نشانهای کمال یافتگی اینه که همدیگه رو برای خود دوست داشته باشیم، یعنی اصلا دیگه توقع نداریم. برای خدا دوست داریم، توقعی نیست. دوست نمیداریم که کمکمون بکنه بعدها، دوستش نمیداریم که بعدا به دردمون بخوره، باش دوست نمیشیم که بعدن چه بشه و چه بشه. نه، برای خدا دوست داریم. درست شد؟ اینه که میتواند یه آدمی چونه که برای خدا، یکی از نشانه میشه که برای خدا دوست داشته باشه، برای خدا حتی گیاهان رو دوست داشته باشه، برای خدا خوابیدن رو دوست داشته باشه، برای خدا تفریح کردن رو دوست داشته باشه، همه اینا برای خدا. این کسی که معتقده به ولی و سرپرستش، میگه ولی من هست اوهامیه، من شکست نخواهم خورد. پس یه نکته دیگه داریم اینجا، افرادی که معتقده به سعای بودند، اینها خودشون رو اهل شکست پذیرانه میدونند. درست شد؟ من اینو کارش دارم هایی چند تا نقطه چون میخوام مدارا بحث کنم، میخوام این نقطه بگم که مدارا ممکنه بعضی بگن ما که مدارا کنیم طرف مقابل پررو میشه. اگه مدارا کنیم طرف مقابلمون خیال میکنه ما کم آوردیم. میخوام این نیست، نه کم آوردیم نه میترسیم، هیچ کدومش نیست، بلکه ما برای رضای خدا داریم انجام میدیم. چرا؟ آقا نکنی این کارها، برای رضای خدا این کار کردی ولی شکست خوری. آقا ما معتقدیم آیه 41 سوره رعد حکمش شکست ناپذیره، به ما حکم کرده مدارا کنیم، ما حکم کرده. روایتش خوندم جلسه قبل، نه؟ خداوند متعال به پیامبر حکم فرمودند که با مردم مدارا کن. یادتون هست؟ سندش کجا بود؟ سندش بهار الانوار درسته؟ بله. ویزار الحکمه هست، در حکمه از بهار نقل کرده. جلد چهار ویزار الحکمه هست، از بهار نقل کرده. خدا حکم کرده. من این آیه را خودم خواستم اینجا بیام. این آیه را مقدمه برای این قصه قرار دادم که اگر خداوند به پیامبر حکم کرده مدارا کن، این آیه فرمود حکم این کش خدا کرد گفته شکست ناپذیره. نترس، نگو آنها اگر من مدارا کنم با همسرم، مدارا کنم با همسایم، مدارا کنم با همکارم، خیال بکنه ما کم آورده. اتفاقا حکمتی در این حکم است، حکمتی در این حکم است. عرض کردم، حواله دادم بحث رو به تفسیر سوره تین. عرض کردم ببینید سوره تین رو یه بار دیگه ببینید، ملاحظه بفرمایید. وقتی این مطلب را مطرح کرد آخرش هم می‌فرماید ببینید خداوند حکمی که کرده منافات داره با حاکم، با اون حکیم بودنش اگر شکست بشه این حکم، منافات داره با اون حکیم بودنش اگر این حکم نامتعادل باشه و درست نباشه، منافات داره. خدای حکیمه. خب تا اینجا اینطور بود، این مقدمه بحثم که این آیات داره این روش شما دید. بعد این فهمید روش میارید اونجا این درست کردیم، اونجا یکی از کردیم که سردن ولی یاری آقاله ولی سرپرسته، سرپرست هم ایراد تریم داره، خدا من به ما گفته راه زندگی کردن. بعد میخواد بگیم قرآن کتاب زندگی است. کتاب زندگی یعنی چی؟ یعنی کتاب عمل. فکر کنم جلسه قبول درست کردم شیخ متحری رضوان را کردن میفهمید که اساس تعلیم و تربیت اسلام عمله. پایه و ریشه تعلیم فردستان عمله. خب وقتی عمله بایستی که خداوند قرآن براش راهکار داده باشه دیگه. این قرآن کتاب عمله، نه کتاب ذهن، نه کتاب روحیات ذهنی. این برای نظر نیمده که برای عمله، برای که عمل رو کنیم. خب حالا میخواه عمل کنیم، شما رو خطر کابل داده باشه. پس بنابراین این مقدمه برای بود که وارد بحث مدارا بشیم که مدارا حکمه این آیه فرمود شکست ناپذیره، نه بس معتقد باشیم. حالا این مدارا که حکمه خودش یعنی چی؟ برای اینکه اگه بخوام خودش تعریف کنم بازم ممکنه ذهنتون یه نظری مطلبی بیاد. من ویژگی های شخصی که مدارا میکند رو عرض میکنم، بعد موقع تعریفش راحت خدمت رو تقدیم کنم. ویژگی های رفتارهای فرد مدارا کننده، فرد مدارا کننده چی ویژگی داره رفتارش؟ یک، قادر به و قادر به گرفتن مسئولیت و توان انجام مسئولیت متناسب با قاعده و قانونه، متناسب با قاعده و قانونه، در این حال که خواهان این مسئولیت هم هست. یعنی آدم نیست که کناره گیری بکنه، هم مسئولیت رو میخوام، مسئولیت پذیره. اگر اون باشه جمعیشه برد از بدید، یکی از مدارین رو که مسئولیت پذیر باشید و در نیازهای خودم مستقیم باره بشید، احساس مسئولیت کنید و کرده سهلندار نباشید. این ویژگی یعنی که خودش هم خواهان مسئولیته، هم اقدام میکنه به مسئولیت مناسب با قاعده و قانون. یعنی این شخصی ویژگی که داره آدمیست که تو چارچوب خودش رو میگنجونه، آدم مدارا. پس یه معنا شدید صبره، یعنی مدارا از صبر هم چیزی قرض کرده، از صبر هم چیزی به امانت گرفته. چون آدمی که میتونه خودش رو تو چارچوب بگذاره آدم صبوریه. پس صبور نیست، بلکه چیزی بالاتر از صبوریته. تو صبر تو دل مداراست. این مدارا چقدر ارزش داره؟ درسته که میگیم ان الله مع الصابرین، خدا با صابرینه، ولی بالاتر از خدا حکم کرده شما مدارا باشید، داشته باشید، یعنی چیزی مقدمه بر صبره. حالا توضیح میده. دو، مدارا کننده در هنگام نگرانی، تعارضها و ناکامی ها تصمیم سازنده میگیره، تصمیم مفید میگیره، سازنده و مفید. یعنی چی؟ اگر بنده اومدم به یک کاری دست زدم، به چی دست زدم؟ اینجا آهناله کردم، اینجا اومدم به تعبیری به قصه و نگرانی و خزیدن به گوشه و زانوی بغل در بغل گرفتم، زانوی قند در بغل گرفتم، میگه این مدارا کننده نیست، نمیتونه با مسائل هم این مدارا، فقط با افراد نیست. ما یکم میگیم با ما افراد مدارا کنیم، نه، ما با زندگی داریم مدارا میکنیم. از امین بند خاطر این نشانه ها و ویژگی را براش ذکر شد که این شخص هنگام نگرانی ها اتفاقا خودشو نمیخوزه، هنگام تعارض ها خودشو گیج نمیبینه، سردرگم نیست، هنگام ناکامی ها خودشو شکست پذیر نشون نمیده. هر شکستی دریچه برای پیروزی میبینه، اتفاقا هر شکستی دریچه برای پیروزی میبینه، هر ناکامی پله ای برای تفکر جدید میبینه، احساس میکنه یه روزنه ای براش بازه. مقام معظم رهبری ترو شده در مسیر ابوذر، وقتی که بردن بیمارستان به هوش اومد باش مصاحبه کردن، فرمودن که من فکر کردم این که زنده ماندم حتما خداوند متعال میخوام یه مسئولیت سنگینی رو دوشم بذاره، دارم خودم را برای مسئولیت سنگین آماده میکنم. دقت کنید، به جایی که بگه درد دارم، به جایی که توضیح بفرماید که الان در چه شرایطی هستم، میفرماید ببین از این نوعی تعرض به ایشون شده دیگه، به جایی که این طوری میفرماید من حس کردم، فکر کردم خداوند متعال مسئولیت سنگینی میخواد دوشم بذاره، خدا را برای او دارم آماده میکنم. بعضی ها فکر کردن وقتی رئیس جمهور شد منظور این بوده، خیلی جالبه، رفتن مصاحبه با ایشون داشتن، یادم هست روزنامه‌نگارا بودن، یکی همین سوال ازش پرسید، آیا اون مسئولیت سنگینی که می‌فرمودی در اون هنگام مصاحبه، اولین مصاحبه بعد از مشروعیت به هوش آمدن این بود؟ ایشون فرمود نه، این خیلی سنگین نیست. بعد سوال کردن که چی میتونه باشه؟ فرمود من نمیدونم، ولی میدونم یه مسئله سنگینی در راهه. یعنی خودشو قدرتمندتر میدونه، با این مجروحیت داره مدارا میکنه، برای چی؟ برای که خودش برسونه بالا. شهید صیاد شیرازی مجروح شده بود، میپیچید به خودش حضرت که چون طوری بود ترکش به جایی رسیده بود که نمیتونستن در بیارن، چون میگفتن که به نخا اگر بخوره کشنده است یا خلش کننده است، ما اینو نیازش داریم، هر کس رو بگذاری درد بکشه بینیم کنیم. خیلی درد اذیتش میکرد، به طوری که دخترش اینو دید نتونست تحمل بکنه، دخترش یا که دخترش روی صبوره، خیلی صبوره، خودش مثل خود در صبوره، پسرش خیلی صبوره، اینا وقتی دیدن عجیب واقعا گله بهش هوا ندن، نتونستن نگاش بکنن، چون همینطور میپیچید به خودش. یکی از این بچه های سپا که خبرنگار رادیوی سپا بود، و موقع نمیدونم هنوز رادیو سپا هست یا نیست، موقع رادیو رادیو سپا بود، البته دو جا کار میکرد، یکیش تو کرموشا کار میکرد، یادش به خیر آقای شمس ادارش میکرد، نمیدونم زنده هست نیست آقای شمس، ایشون ادارش میکرد از در خدای سپر. بعد یکم تو تهران که در حقیقت بچه های سید اهل قلم شهید آوینی دارش میکنن، اما این اواخر اون خبرنگار به صدا اونی که استرادیو بود که مشهد داره میشد اومده بود تهران نمیداد تمرین یاد بدن یاد شدن. این اتفاقا رفته بود تو هم اومده بود تو همون بیمارستان که از شهید سیاد سوال کنه، سوال کرد آقا درد خیلی زیاده احساس چطور راجع به این درد؟ بعد خبرنگارا همه چی گفت کردن من داشتم چشمم به احساس دیگه دقت کردم به احساس به احساس چطوره؟ من خندم گرفت کجا میخندم میگفتم این کلمه احساس چیه تو دهن شما خبرنگار افتاده؟ خب معلوم احساس چیه، درد داره. تا من اینو گفتم شیخ سیاد گفت درد ولش کن، احساس میکنم خداوند متعال منو داره آماده میکنه برای کار بزرگی. دقت کنید اون موقع شهید سیاد فرمانده بود در سنندج، یعنی فرمانده نیرو زمینی نبود. چند روز گذشت و نیستر اخراجش کرد، درجه شد گرفت. ما گفتیم عجب چیکار بزرگی آقای بود به اسمایی مهرازی، گفتن مهرازی برو بهش بگو من میترسم بهش بگو شما برو بهش بگو خود رو بگو، گفتن نه شما برو بهش بگو. گفت جناب سرم بله. گفت عجب خداوند کار بزرگی بهت داد بیکاری. گفت که فکر میکنم من معتقدم خدا داره یه کارایی میکنه. یعنی آدم های این چیزی توشون یه چیزایی هست به طبیعی ریشه دارن. چند روز بعدش دیگه عجب حکم داد امام ایشون رو به عنوان آن اخراج شده از ارتش، هم حکم بهش داد هم یه درجه بهش داد، شد فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی. ما باز فکر میکردیم این مسئولیت سنگینشه، گفتیم عجب ها ما زود عجبه کردیم مسئولیت سنگین داره خدا بشه کل ارتش داره خدا بشه یه زمینه بعد دیگه نه یه وقت دیدیم مسائل پیش اومد، گاهی آموحسن خسته میشد میافتاد دچار خونش میافتاد پایین دچار مشکل میشدن، داستانی داره یه وقت فقط من میکنم که آموحسن چطوری پسر خونش میفتد با این چطوری در حال مرگ میفتد در میگفتن تمام شد دیگه آم حسین رضایی این قطعه هم که مثل آم حسین دیگه سرخال هست دیگه آم حسین آی دکتر رضایی ناخده بعد میفتد که دوران جبه چون همه چطوری بودی آم حسین آم سیاد میگه نمیگفتی که بی شهر دروزی میگفتی من هم بعد حالا از من جاست که حادثه ای پیش اومد تو بحث قرارگاه کربلا بایستی که این قرارگاه خیلی میشد، چون موقع یادون باشه ژاندارمری بود نیرو هوایی بود مسائل پیش اومد همه هنگه لازم میخواست. یه دفعه از رادیو دیدیم بعد از ظهر ساعت 2 امام شهید سیاد رو به عنوان نماینده خودش در کل ارتش منصوب کرد. بعد رفتم گفتم من رازی پیداش کردم، گفتم برو بگید چیه، گفتم بگو این خدا میخواست منم این مسئله رو دوشم مندازه منطق پله پله آور خواست تمرین بمیده بینم مقاومتش داشته باشم. گفتیم چرا؟ ببین بزرگترین مسئولیت تو جنگه تو ارتش نباید بیام اینجا، چون تا اون موقع امام آقا بودن رهبر انقلاب نماینده امام بودن تو ارتش، بعد ایشون اومدن تو میدون، بعد خود بخواب شهید چمران در شهید چمران ایشون اومدن، بعد اینو فیز دارید فهمیدن من هر چی تو زیارت عاشورا فکر میکنم خیلی زیارت عاشورا رو دوست داشت، خیلی قشنگ بود، هر چی من امین الله را زیارت امین الله را روش تفکر میکنم میبینم چیزی جز مسئولیت پذیری توش نیست. ابتدا انتهاش بحث مسئولیت پذیریه. و خدا هم در مقابل مسئولیت پذیری معامله درستی میکنه. میشه سال الله. سال الله خون خدا، خونخواهیش خدا میاد به خونخواهی حسین بن علی علیه السلام یعنی چی؟ این بحث دیگه تو تفسیر بحث سال الله نمیگن. میگن که در قوم، قوم ها وقتی که همدیگه را میکشتن یکی میومد به خونخواهیش. اینجا خدا گفت خودم خونخواهیش هست، بنی هاشم نیست. حتی اهل بیت پیامبر هم خونخواهیش نیستن، من خودم هستم. بعدا طبق روایتی اینو تنفیذ کرده به حضرت ولی اصغر علیه السلام که انشاءالله وقتی ظهور میفرمایند این موقع داره به خونخواهیش عمل میکنه، اما خونخواهی اصلی خود خداست. و این نکته ذریعی اینجا داشتیم شاید فهمیدم این نکته که مسئولیت حضیری، مسئولیت خواهی در مقابلش خداوند هم احساس مسئولیت میکنه. من فاید خدا و ولی به سرپرستشان خدا وقتی ولی به سرپرست تویه، تویی که احساس مسئولیت کردی اونم احساس مسئولیت میکنه. این جاست که میفهمیدم در تعارض ها و نگرانی ها دیگه نگران نیست، در ناکامی ها دیگه نگران نیست. چون میگه من مأمور به وظیفه‌ام، من مأمور به وظیفه دارم از خود امام ها، من مأمور به مسئولیتم، خدا هم در مقابلش منو داره هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. اگر این کار نکنی مؤمن نیستیم. سوره بقره مراجعه کنید، متقین رو وقتی صفاتش اومد میاد و یؤمنون بالغیب آخرش اینه دیگه. به هم چی که تو غیب هست باید معتقد باشی، مؤمن باشی. یکی از چیزهای غیبی خود خداست و دستور خداست و قیام خدا و قدرت خدا غیبه. اگر از این مؤمن باشی نیست. نه این مشکلاتی که بهش میان وارد میشه نمیفهمیم، ممکنه برای پختگی باشه. ولی یه قاعده از این خدمت، هر بنبست و مشکلی به وجود میاد دو تا نقطه است. یا در اون زمینه یاد نگرفتیم، یاد نگرفتیم چی کنیم، یعنی این قرآن رو، این روایات رو نتونستیم مسلط بشیم، یا نه دشمنی در مقابلمون هست. مثل مناقبی بودن مثلا ترو بکنن آقا روزو دشمن میاد. این که دشمن میاد در مقابلش خدا جزا میده، یعنی مسئولیت بالاتر میخواد. اگه مقاومت کردی، اگه مقاومت کردی، اگه از کوله در نرفتی، اگر نداختی خود را، در مقابل جزا میده. من خاطر گفتن سوره کیم رو بریم، جزا میده، جزا میده. جزای خیلی هستش که شما را آماده میکنه برای مسئولیت بهتر. چرا؟ حتی از بامش بیش بر بیشتش مسئولیت بیشتر، سوال بیشتر. قدرت نمانه در اساس مسئولیت، سوال بیشتر. اینطوریه. نه نباید شکست ها رو اینطوری توجیه کنم. یاد میگن تو صفاتش شکست ها رو بس اینطوری باشه من هر شکست کنم ایرای شد دارم آدم خوبی میشم. نه من از اینه هر روز اون شکست هایی که ناخواسته در دنیا در رفتش مقاومت کنم مدارای اینطوری. یعنی تو نیست بیشکن خودش کناره بیری از بدن نمی کناره بیری تو وجودش نیست. این بس سه در تجاربی که مربوط به محدوده سنی ایشان است با لذت از او استفاده میکنه. این شکل شوخی نداره. ببین همه از توی این مال وادی رو میزنه با لذت استفاده میکنه. چهار مایل به پذیرش تجربه دیگران است. و مایل به تشخیص موقعیت شناسی خودش است. تشخیص موقعیت و موقعیت شناسی خودش. یادا مدارا که میشه که داره. حالا از اینکه بعد تعریف مدارا خود خود روشن بشه. پنج. با علاقه به حل و فصل مشکلات سر روش پردازه. ببینید بعضی از ما از مشکلات دوری میکنن، نه؟ بعضی از ما نه، با مشکل دست پنجه نرم میکنن، انگار کیف میکنه مشکل یه جایی پیدا بکنه برو باش درگیر بشه. مثل آدم های شلوغ هست البته بلا تشکیل کیف میکنه یکی پیدا کنه سر به سرش داره یکی تو خیابون بیاد تو ببینم یکی بیاد تو خیابون نیسکون بهش بزنه یکی تو خیابون بیاد لگر بهش بزنه. این هم هر جا مشکل تو زندگی پیدا میکنه کیف میکنه سر به سر مشکل داره میگه من هر رو میبرم مشکل مشکل من هر رو ببره اول ناکایی من هر رو ببره اول هر جا مشکل هست میره سر به سرش میزنه یه با علاقه به حل و فصل مشکلات میپردازن و برای حل و فصل مشکلات به علل آن میاندیشن. ببینید به علل آن ما باید کمتر با خود مشکل فکر کنیم. جلسه قبل هم بیاد توضیح مفصل دادن به علل مشکل باید فکر کنیم که این نیاز به حوصله است، نیاز به مدارا هم هست. شش. به جای دلیل تراشی برای شکست‌های خود دائم به فکر شناخت علت و به فکر عبرت‌گیریه. چون بعضی همون چیکار میکنیم؟ تا شکست میاد نمیتونیم صبور باشیم، نمیتونیم مدارا هم بکنیم، یعنی نمیتونیم تحمل کنیم. یه معنای دیگر مدارا نوعی تحمله، مقاومت به تعبیریان. معنای دیگر مدارا میشه مقاومت، در مقابل شکست مقاومت میکنه، ذوب نمیشه، ذوب نمیشه، مقاومت میکنه. بعد دلیل تراشی هم نمی کنه، یعنی چی؟ یعنی فرافکنی نمی کنه، نمیاد دیگری رو متهم بکنه به خاطر شکستش، نمیاد ابزارها و امکانات رو به اصطلاح گره تو میدون به خاطر شکستش، بلکه میاد بی محابا بدون تعصب، بدون که تعصب نسبت به خودش داشته باشه به علت فکر میکنه و عبرت ازش میگیره، میخواد دیگه توی میدان نیاد، عبرت یعنی میگه دیگه تو محدوده باره پیداش نشه. میگن آدم مؤمن به تعبیری یک دوبار از سوراخ گزیده نمیشه، آدم زیرک دوبار از سوراخ گزیده نمیشه. حدیث من حدیث از کیه؟ از امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام. مؤمن دوباره از یه سوراخ گزیده نمیشه. چرا؟ چون عبرت گرفته. هفت. بیشترین لذت‌های خود رو در کسب تجربه ها و در شناخت واقعیت ها و در همراهی با همسرش می‌بیند، نه در رؤیاها، نه در توهمات. لذتش از این که این تجربه رو بگیره، لذتش به این هستش که بیاید موقعیت درستی رو بشناسه، واقعیت ها رو پیدا بکنه. اینه لذت میده. آن بعضی نه، رؤیاها بهشون لذت میده. مثلا میتونی مثال بزنیم چند تا رؤیا که لذت بخش شون؟ چه ماشین دار بشه اما با تو واقعیت نه، این تازه خیلی رؤیایی چیزی نیست. شما ببینید من یه مثال ساده بزنم، انشالله تو مجلسمون کسی نیست بهش بر بخوره. میاد یه توپی پیدا کرده، یه چهار تا لگد بهش زده به نام فوتبالیست. بعد وقتی برنامه 90 رو میبینه، خودش تو اون رویاها سیر میده، داره لذت میبره از این که داره یه مطلب میگیره، خیال میکنه اینم ها چند روز دیگه قهرمان تیم ملی فوتبال شده. بنده خدا، شما نه هنوز قوانین و فتوفنهای تکنیکی فوتبال گرفتی و نه و نه و نه چی دارید؟ این اون رویا هست، واقعیت نیست. یا یه مثال دیگه بزنم، میره زیارت، نمیخوام هر همه زیارت ها رو بگیم به درد نمیاد، زیارت مثل قرائت قرآن به هر شکلش مفیده. قرائت قرآن میگیم در مقابل تدبر ارزشش کمتره، ولی تو نیست که ارزش نداشته باشه. قرائت ثواب داره، با صدای بلند قرائت کنی ثوابش بیشتره، اما وقتی تدبر میکنی میگه مگه فرشته ها میان ثوابش رو بنویسن؟ در یه روایت داریم فرشته ها نمیتونن ثوابش رو بنویسن، تدبر. زیارت هم اینطوریه، هر زیارتی خوبه، ولی کدام زیارت؟ اومد تو زیارت کرده، زیارت حرم از مسعود رضی الله داره، زیارت نامه میخونه، ممکنه همون موقع چشمشم عرضم حضور شما سیر میکنه، مشاهده میکنه رفتار مردم، همون موقع ممکنه تلفنش هم دیگه از این همراه داره زنگ میزنه با اون هم موقع دستگاری هم میکنه. یه نوع زیارت داره، یه نوع زیارت داره به طور جد دقیق، یعنی از محیط کنده شده، از محیط کنده شده، گویا بیهوش شده، اصلا بیهوش شده، اصلا هیچی نمیفهمه الا سلسله ملائک را. اینقدر غرق در این زیارت شده میخواد هماهنگ ما ملائک زیارت نامشو بکنه. ما معتقدیم زیارت نیم دیگه، مخصوصا بعضی ملائک اصلا از حرم بیرون نمیرن، از دو تا حرم طبق روایت ملائک اصلا بیرون نمیرن، تعدادی هستن 400,000 از فرشته ها هستن که در حرم حضرت سید شهدا علیه السلام هستن، بیرون نرفتن و نخواهند رفت تا روزی که حضرت مهدی بیاد علیه السلام و تسلیت بگن. به یه نوعشون هستن، هم در حال گریه هم هستن، روزه خونم دارن، روزه هم میخونن. البته از جنس انسان براشون کسی روزه خونه، برای اینکه این روزهش بیشتر مورد قبول اهل بیت پیامبر و سپس مورد قبول حق تعالی بشه، اونا دیگه روزه خونشون ساکت میشه، گریه میکنن در روزه این انسان. خوشحالا کسی که اونطوری روزه بکنه اونجا که امضای ملائک رو خواهد پاش کرد، امضای ملائک. حرم دومی که طبق فرمایش ائمه ملائک درش هستن و بیرون نمیرن، حرم حضرت معصوم سلام علیه هاست. این حرم به دلیل این که به دو دلیل، یه دلیل این که امام صادق فرمود هر موقع میخواید حرم حضرت زهرا سلام الله علیها را زیارت کنید برید اونجا، برای همین هم بعضی ها شک کردن، خیال کردن که حضرت زهرا اینجا دفنه، چون این روایت رو دیده بودن در رفت خدمت امام موسی کاظم علیه السلام، گفتن چی چیزیه؟ فرمود نه، چون پیشبینی بوده که ما در کسی خواهیم داشت اونجا حرم اهل بیت رسول الله است، خوش حالا محمد سلام خسانه میشه. ولی این روایت هم داریم که میفرماید یک نکته است که به نیابت از زهرا میشه، حضرت عبدالله از ما معشین جفی رحمت العالم میفرماید پدر بزرگوارش 40 شب چله گرفت که مسجد سعده بره تا آقا را ببینه. وقتی آقا این داری زودت دیدن که خیلی خود شرزیت میکنه، آقا فرمون چیه میخوایی خود خود تعذیت میکنی؟ از کردن آقا میخوام قبر مادرتون را ببینم. فرمودن که نمیشه، شما هر رو میخوایی مادر ما را زیارت کنی برید از به مسئول سامنه را زیارت کنید. یه روایت این طوری داریم، که یا نور خاطری از زهرا سامانه ها را زنده میکنه با این عنایت، با این. اما یه روایت هم داریم که اینجا به دلیل این که موقعیت خاص خودش را از معصوم سلام علیه ها، حالا ای کاش یه وقتی بود عرض میکردیم چرا این موقعیت ها را داره، استثنائی ترین موقعیت بعد از امام حسین علیه السلام از معصوم سلام ها در دین ائمه و امامزاده ها از این باور دارد. اینطور نیست که این حضرت رضا علیه السلام مثلا عرض بشه زیارتش خاصه میشه، نه، اینا رو هیچ موقعی طوری مقایسه نکنیم. از باب نکته‌ای که عرض کنم، نه از باب ارزشی ائمه. میفرماید از معصوم سلام ها ملائکه اونجا هستن و مراقب باشید هنگام زیارت صداتون بلند نکنید، هنگام بلند زیارت تون تون را نرید، به هم دیگه نخورید. بزرگان دیگه اونم این توضیح کردن دیگه، از اطاعت لازمی بحجه از فضل الله چندین بار به طوریت حرامتر این تذکر رو دادن. آقا مردم بگو به خدا، مخصوصا به خدا بگید بلند حرف نزنن، ملایی خیلی ناراحت وقتی بلند حرف نزن، اذیت میشه فرشته ها، اینجا اذیت میشه. چندی بار از خیلی لازم بحشت این تذکر رو به طوریت حرامتر دادن روی چند سال، نه یک بار، نه دو بار، چندین بار. تذکر جدی ها نمی به عادی. خب هر زمین بود که حالا میاد زیارت، نه دخلت میکنه، نه ویژگی های زائر رو رعایت میکنه، خیال میکنه همین روز پاسخش هم میگیره. این نه، این یه مقداری تند رفتم ولی تلخم هست ولی باید بگم میگه این سریع شاید نگیره پاسخ کن، به خاطر این که اون یه نوع رویایی که اومده رویای صادقه باید بشه به تعبیری. این هم منظور از دو تا معنوی و خیلی معنوی مثال زدن. ما تو معنویات باید دقیق باشه. وقتی تمام شده با هشت از فکر و استعدادهای خودش برای برنامه ریزی عملی استفاده می کند، نه برنامه ذهنی، برای برنامه عملی، نه برنامه ذهنی. نه می دانه چگونه و چطوری کار بکنه. چرا؟ چه ربطی به مدارا داره؟ چون آدمی که مدارا کننده است عجول نیست. چون عجول نیست چگونه کار کنه براش مهمه. میگه کار دیر نتیجه برسه ولی درست برسه، مثل رانندگیه، میگه دیر رسیدم بهتر از هرگز نرسیدم. اینجا میگه خرابکاری کردن کار مهم نیست برای بعضی، ولی برای من مهمه. من اینطوری شعارم که دیر نتیجه دادم بهتر از اینه که کارم بی نتیجه باشه. مثل چی؟ مثل کسی که تحصیل میکنه، ها؟ تحصیل میکنه. من مثال بزنم، یه طلبه، یه دانشجو، یه دانش آموز فرقی نمیکنه. مثلا وقتی درس میخونه یکی میگه من این قاعده رو که خوندم میخوام نسبتش رو پیدا کنم، پیادهش بکنم، زوایاش رو ببینم، بپرسم این زوایا این قاعده شون درست هست یا نه، بعد یه دومی برسم. یکی میخواد نه، همین این شرط حل شده، این چند صفحه رو سر جمع یه جوری بخونه امکانه بده به پیکارش. اونی که اهل مداراست اینطوریه، به تعبیری اهل برنامه است. میگن برنامه دارای مرحله است، مرحله هم صبر پذیره. ببینید آدم های مدارا کننده کیایی هم صبر پذیره. برای همین گفتیم مدارا تساهل نیست، اینطوری نیست که سهل کاری کنه، اینطوری نیست دگذره، نه نمیگذره، دقت داریم اتفاقا. مدارا یعنی دقت کردن، مدارا در مقابل اینطوری بگیم عجول بودنه، مدارا در مقابل سهلنگاریه، مدارا در مقابل سرسری گذر گذشتنه. در مقابل این هست. اگر سرسری میگذاریم، اگر زود از یه مسئله میخواییم نتیجه بگیریم بره بیکارش، ما مدارا کننده نیست، توفیق نداریم. مثل کسی میمونه دعا را سریع میخواد بخونه بره ها؟ بلی که نه، دعا که میخونه به بندش فکر میکنه. وقتی که مناجات امیر مومنان علیه السلام را میشنوه تون میخونه میگه بلش رو خودم را به بندش فکر میکنه. این آدم اهل مداراست. با چی؟ با زمان. با چی؟ با هیجان. اهل مداراست. من پخش کنم مطلب رو که بینیم تو زمین های مختلف میدن. ولی راه حل داره. می‌فرماید برای رسیدن مدارا روش هست، راه حل هست. بله، حالا روش ها راه حل را می‌فرمایم که هم به این موقعیت برسیم چی کار کنیم. چون گفتم اول ویژگی مدارا کننده مشخص بشه، بعد تعریف چی مشخص بشه، ولی این عجب چیز قشنگی است و می‌خوام بهش برسیم. چگونه؟ چگونه ایش ده به موقعیت هایی که برای رسیدن به موفقیت و یا هدف انسان را کسل میکنه یا به دور نما میکشونه، دورنمایی پاسخ منفی میده. به تعبیر دیگه میگم این آدم مدارا کننده به هر راهی که به یه موقعیت که به ازای رسیدن به یک هدف، به موقعیت رغبت واقعیمون رو دور میسازه، ما رو به رغبت واقعی دور میسازه، ما رو به کار واقعی دور میسازه، پاسخ منفی میده. میگه هر راهی که من نمیپذیرم ما رو دیر به نتیجه میرسونه، نمیخوام. هر وسیله‌ای، هر دوستی، هر رفت و آمدی نمیپذیرم. چرا؟ رفت و آمدی که یه موقعیت برای من میاره، ولی به ازای این میشه که من از کمال یافتگی دور بشم. این رفت و آمد در مقابلش نتیجه چون برای کمالیتی که دور بشن بگه اینو پس میزن. به شبیه به این مقابلت ده یا یازده به موقعیت هایی که موقتاً برای او نامطلوبه ولی در آینده نزدیک تأثیر بسیار خوبی داره پایبنده. بخلاف دهمیشان ممکنه موقتا شما را نتیجه نمیگیری، تو این درس خوندن موقتا نتیجه نمیگیری، ولی راه درسته، در آینده نتیجه میگیری. ممکن باشه بایست مدارا یعنی با این فامیل اینطوری صحبت کردن ممکنه موقتا نتیجه نده، ولی به مرور زمان او تسلیم ماست. مثل چی؟ مثل تواضع. با این فامیل تواضع میکنیم، موقتا او ممکنه ما را مسخره کنه، موقتا ممکنه او ما را تحقیر کنه، موقتا ممکنه او ما را به یه ترسیده، ولی به مرور زمان بر اساس حکمی که خدا فرموده فرمود تواضع کنید را بزرگ بشید، ما بزرگ میشیم. یه اینه به اینه داشته باش، نترس. حکمی که خدا گفته شکنندگی نداره، پیروز میشیم. ولی اینکه موقتا شما نتیجه نمیگیرید. یه نکته دیگه بگم، مثلا کمخوری خوبه نه؟ موقتا اذیتت میکنه کمخوری، هی دلت میخواد بخوری، ولی مدارا میکنه با کمخوریش، اما بعد از چند هفته که عادت کرد آثارش دید، موفقیت بزرگ پیش میشه. این را شما یه نکته های اینطوری داره. کم خوابی مخصوصا برای خانوما. چی میدونی؟ متاسفانه آماری که گرفتن خانوم ها تو دو سه تا از شهرها صبح ها تا طلوع آفتاب میخوابن. خانوم هایی که حالا به هر دلیلی میمونن تو خونه، بدترین در حقیقت رفتار با خودشون دارن. اما اگر اون بیان که ترکش بخواد بکنه، بگرد بهترین توصیه برای صبور بودن و خشمگین نشدن، عصبانی نشدن، بهترین توصیه برای آرامش داشتن و بهترین توصیه برای خوشرو بودن این است که بین طلوع این نهاده. وقتی اینو فهمید، مخصوصا نزدیک آفتاب، طلوع آفتاب اصلا نخواهد. این رو وقتی میدونه نمیخواد، براش هم ارتباطا مشکل میگه این موقتا به شما به سود نرسیدی، موقتا اذیت میشی از اینکه خوابالودگی داری، اذیت داری از اینکه بیخوابی داره اذیت میکنه، ولی در مدت آینده آدمی صبور، آرام، خوش اخلاق و از نظر جسمانی خیلی از بیماری از خود دور میکنی هست. عجیبا این که گفتن بین طلوع عین مخفوع خارج، تازه فهمیدن چرا کسانی که بین طلوع عین نمیخوابن استعداد هوششون روز به روز رشد میکنن، فعال میشن، استعداد تداعیشون روز به روز بیشتر کمکشون میکنن. لذا زندگی نامه علمای بزرگ بخونید، مباحثه هاشون تو بعد از نماز صبح بوده، حتی قبل از نماز صبح هم داشتن. اما از اون سر شب میخوابیدم. اینم بود این ساعت 11، الان 11 و ربع باید قاعدتا بگیم، قبل از 11 و ربع دیگه هیچ کس نباید بیدار رو کنه. آقا این حرفا چه فیلم داره تلویزیون؟ برای سن بالای 50 سال تأثیر منفی نداره، ولی سن زیر 50 سال شده جوانی ها آید مثل پرندهی برابر تری. بله، خب بهار علتی این که خواب میشه، خواب زیاد میشه، میگن مثلا میگن پس میشه، نه ببخشید، چند تا نکته اتفاق داره میفته. تو بهار مردم راحت تر دسترسی پیدا میکنن به مواد غذایی که اسید دکتیف داره، مثل لبنیات، ماست، دوغ. اتفاقا خوب اینو بخورید، ولی به شرط نباشه بخورید. آقای امام حسین علیه السلام شکرشو میداد به جاش از افراد دوغش نمیگرفت. بعد یه روز امام حسین علیه السلام فرماید ببینید این شکر تو همش میدی به اینا، دوغتو میگیری، این دو دوغتو من بده بشت میکنم چشم. ولی چه عجب بخشندگی، دیدم مثل خود تعبیرش کلاب بطور میگه مثل معامله، یه مثل این معامله که کردی شیرینه. حضرت فرماید نتیجهش، ماسین کنه نتیجهش، نتیجه این دوغا شیرینه، نه خود شکر که شیرینی ظاهری داره، دقت کردی؟ نه خود شکر که شیرینیه، نتیجه دوغ شیرینه. این آثار بسیار عجیب طریقی داره برای ما. این یا گلها، گل بوم کنید آثار اسیدلکتیکی داره، آرامش رو معده رو میده تو فصل بهار. این رو تنبلی نیست، ما نباید تسلیمش بشیم. حالا انشاءالله من فکر کردم امشب میتونم جمعش بکنم، نشد، چاره نیست، جلسه بعد هم میاد، چون راهش هم بگیم دیگه، راه دستی مدارا بگیم، اگر از که نیاز مرادا هم بگیم، اگر نستیم که جلسات رد شد. حالا اگر همین بچه ها بگیم امتحان داشتن مدارا کنیم. بسم الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل
علی محمد و آل محمد. حدیث یه نکته برای شب امتحان بگیم هفته بگیم، یه نکته
مهم،
هم راحت باشیم، هم خوب بخونیم، هم مشکل بشنیم.
اولا هیچ موقع نباید شب امتحان خواب باشید.
شب امتحان نباید خواب،
نباید خوابید،
نباید خون.
آها.